جلسه 22 مکاسب شهید انصاری، مکاسب پایه نهم، استاد اسماعیلی، بحث خیار القبر، صفحه 185، کتاب های پنج جلد، جلد پنجم، اول عبارت معنی دلیل هنا اما نفی و ضرر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرج. همیشه که درس ها تل هست، شیرین هست براتون، کلا خیلی شیرین. بحثمون در مسقطات خیار قبل بود تو مسئله سوم. وارد سومین مسقط شدیم. رفقا ذهنشون هست سومین مسقط چی بود؟ آفرین، تصرف مغبون در چیزی که بهش منتقل شده. حالا تصرف که عرض کردیم، تصرفات یا نقل میده اون، چون یه تو مسقط چهارم یه تصرف خاص از این اخصه. تصرفی که اینجا میگیم عامه، از تصرف ناقله یا تصرفی از اون چیز استفاده کنه و مصرفش کنه، متلفه و تلفش کنه، یا تصرف انتفاعی، یه خونه خریده بره تو خونه بشینه. آقا دلیل چی بود؟ عرض کردیم سه تا دلیل مرحوم شیخ انصاری بر این که این تصرف، تصرف مقبول بعد از علم به قبل در منتقل الی. سه تا دلیل میاریم، یعنی شیخ انصاری میاره مبنی برای که این تصرف چیه؟ مسقطه. دلیل اولش همون اجماعی که در مورد خیار مجلس و شرط وجود داشت که عرض کرد. دلیل دوم اون نص خاصی که در مورد خیار حیوان وجود داشت، از عموم تعلیلش که گفته بود تصرف دال بر رضایته، یعنی هر کجا ما رضایت رو به دست بیاریم پس خیار میفته و بی لازم میشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم اول درس امروز، سومین دلیل بر چی؟ بر این که تصرف جناب آقای مقبول بعد از علم به قبل مسقط خیار قبله. دلیل چیه؟ میفرماید که دلیل ثبوت خیار قبل، دو تا دلیل مرحوم شیخ پذیرفت، یکی اجماع بود، یکی لازرف. خوب دقت من چی عرض میکنم؟ حواسا جمعه؟ حواسا تو کلاس هست؟ داریم چی کار میکنیم؟ دلیل سوم مسقط چهارم رو، سوم رو عرض میکنیم. دلیل سوم چیه؟ دلیل نه، ما خیار قبل براش دو تا دلیل داشتیم. یاد رفقا هست دو تا دلیل چی بود؟ یکی اجماع بود که معتزد به شهرت بود، یکی هم چی؟ لازرر. احسن، خب دلیل لازرر. میگه این دوتا دلیل که مثبته، سلام علیکم محمدی عزیز، این دوتا دلیل که مثبت خیار قبل بود در صورت تصرف مقبول دیگه جاری نیست، و وقتی دلیل نبود دیگه خیار قبل هم ثابت نیست. میخواد بگه خیار قبل بعد از تصرف مقبول خیار بدون دلیله و ما قبول نداریم حکم شرعیه بدونه دلیل رو. رضا میگه به خیار قبل ثابت نیست. چرا خیار بدون دلیله؟ چون دلیل اولمون اجماع بود، یادتونه اجماع معتزد به شهرت، اجماعی که کمک شده بود به واسطه شهرت. این اجماع دلیل لبیه. لبی رو فقط یعنی چی؟ یعنی لعقلی، لفظی نیست، زبان نداره. لب یعنی میرسه، یادتونه بهت گفتم سراغ مغز، پوسته لفظ رو نداره، مستقیم میره سراغ مغز، سراغ اصل معنا رو میگه. اجماع دلیل لبیه، یعنی لفظ نداره. لفظ نداره، دلیل لبی به قدر همیشه ذهنتون باشه، در دلیل لبی مثل اجماع، مثل سیره عقلا، مثل خود دلیل عقلی، ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ قدر متیقن. قدر متیقن از خیار قبل جاییه که آقای مقبول بعد از علم به قبلش تصرف در مال منتقل الی نکنه. دلیل لبی میگه کی خیار قبل هست قدر متیقن؟ جایی که آقای مقبون بعد از علم به قبلش در اون منطقه لعلی تصرف نکنه و جایی رو که تصرف بکنه دلیل لبی یعنی اجماع شامل اون نمیشه. پس اولین دلیل رفت کنه. دومین دلیل بر ثبوت خیار غم چی بود؟ لا ضرر و لا ضرار فل اسلام. لا ضرر بود دیگه که مرحوم شیخ فرمود قبل از جبران ضرر این دلیل دلیل بر وجود خیار. اگر آقای قابن جبران ضرر و خسارت جناب مقبون رو نکنه با این لا ضرر خیار قبل برای آقای مقبون ثابت میشه.
لا ضرر و لا ضرار فل اسلام یعنی هر کسی که
حکم ضرری و ضراری در اسلام نیست. حالا ضرر و ضرار با هم گفتم اون جلسه که اینو عرض کردم بین اینا فرق گذاشتن. بعضی
وقت ضرر یعنی
چی؟ یعنی حکم ضرری، یعنی حکمی که به ضرر طرف باشه، باعث ضرر طرف بشه.
میگه
فرمان حکم ضرری و ضراری خودت چی که یعنی؟ آره تفسیر دیگه. یا میگم گفتم اینو خدمت عرض کردم این لا ضرر و لا ضرار فلسطین ما تفسیر گرفتیمش، ولی بعضی ها فرق میذارن، مفصل فرقش. اینو تو بحث ادله خود ادله این قاعده مطرح کردن، مفصل مطرح. ولی فعلا ما میگیم یک چیز داره میگه حکم ضرری و ضراری در اسلام. نه تو ضرر ببین نه به کسی ضرر بزن برزن. اینه فعلا، فعلا اینه ها فعلا. ولی میگم بین اینا فرق گذاشتن، فرق گذاشتن. بعضی ها میگن نه اینه همانش فرقی نه. حکم ضرری یعنی ضرر بخوری مثلا یا ضرر بزنی در اسلام وجود بگید نداره. فعلا اینو بپذیرید گرچه مفصله بحثش. خب حالا لا ضرر و لا ضرار یکی از ادله خیار قبول. لا ضرر و لا ضرار فلسطین میگه هر کس خودش اقدام به ضرر بکنه، خب یعنی خودش طرف بره یه کار ضرری بکنه دیگه. قاعده لا ضرر نمیگه لا ضرر و لا ضرار فلسطین. چرا؟ چون الاسترار و بالاختیار بگید لا ینافل اختیار. کسی که خودش اقدام به ضرر کرد، خودش رو گرفتار ضرر کرد، مجبور به ضرر کرد، اختیاراً ضرر رو پذیرو دیگه لا ضرر شاملش
نمیشه.
این که بحث ما نیست. کسی هم که به ضرر راضی شد، یعنی کسی که اقدام کرد، کسی نه اقدام نکرد ولی بعدش به ضرر راضی شد، لا ضرر میگه دیگه من اینجا پیاده نمیشم. این بنده خدا با تصرفش به ضرر بگید راضی شده دیگه، یعنی من با اینی که دونستم ضرر کردم رفتم در مالی که به منتقل شده چی؟ تصرف کردم، یعنی من مالو میخوام، یعنی به ضرری هم که کردم چیم؟ راضیه. پس لازم اینجا پیاده
نمیشه.
دو تا دلیلی که بر خیار قبل بود اینجا پیاده نمیشه، در نتیجه با تصرف خیار قبل از بین میرود یا نمیرود؟ میرود، میرود. چون دو دلیلی که داله بر خیار قبل بود دیگه اینجا پیاده
نمیشه.
دلیل که نبود معلول هم میره. دلیل خیار قبل نیست، معلولش هم که خیار قبل از بین میره. این سه خطه بفرمایید مکاسبی سه خط. این همه توضیح که دارم مال سه خط. عبارت بخونیم، عبارت بخونیم. معنی دلیل هنا، با اینی که دلیل در اینجا بالا اینجا بنویسید خیار قبل، اما نفی و ضرر یا لا ضرر بود و اما الاجماع یا اجماع بود و الاول منتفن. دلیل اول یعنی لا ضرر منتفی است. چرا؟ فافای سببیته. چرا اولی منتفی است؟ فانه کما لا یجری، چون که دلیل اول یا اون انه رو بذارید به نفی ضرر، ان نفی ضرر چنانی که جاری نمی شود با اقدام بر ضرر. اگه کسی اومد اقدام به ضرر کرد از اول وارد معامله ضرری شد، قاعده لا ضرر شاملش نمیشه. کذالک لا یجری، همچنین جاری نمی شود این نفی ضرر مع رضاء بهی، با رضاء به. اگه گفتید آفرین آفرین، بعده بعد از ضرر، این اولی. و اما الاجماع، و اما اجماع فهو و اون اجماع غیر ثابتن، ثابت نیست مع رضا. چرا اجماع رو دادید؟ الان میبینید خیلی سربسته. الان رفت امتحان شفایی میگن آقا چرا اجماع نیست؟ اجماع اینجا میگه خیار قبل، خیار قبل چی میگید؟ میگید اجماع دلیل، اینو باید اضافه کنید بعدن یا همین الان که داشتم توضیح میدادم یا به جزواتون نگاه کردید ها. چون اجماع دلیله
لوبیه
جایی رو میگیره که شخص اقدام به ضرر نکرده باشه. جایی که اقدام ضرر کرد شک میکنه، شاید خیال قبل باشه یا نباشه، اجماع رو شامل نمیشود. آقا حل شد. به این نوعی میگم اضافه کنید بعدن مشکل میخورید. حالا مشکل که حالا امتحانی شما نیستید، به خاطر خدا دارید درس میخونید، به خاطر خدا هم بنویسید، به خاطر خدا هم بنویسید. الا ان یقال. آقا الا ان یقال من تو جزوه گفتم رد دلیل سوم، یا میتونیم بگیم رد اول ادله، اینم میتونیم بگیم، فکر کردم میشه اینجوری گفت رد اول سه دلیل، بعدش هم یه رد دومی هم برای سه دلیل داریم. رد اول
سه دلیل قبلی رد
میکنیم. الان میخوام چیکار کنیم؟ بگیم با تصرف خیار غم بازم ثابت هست. تا حالا سه تا دلیل بردیم، با تصرف مقبول بعد از علم به قبل خیار غم میپره. الان میخوام چیکار کنیم؟ دو تا دلیل بیاریم که خیار غم هست. دلیل اول، یک، آقا با تصرف مقبول یه ماشین رو من خریده بودم، درش ضرر کرده بودم، فهمیدم هم که ضرر کردم، رفتم کلا رفته سلام احسن، رفتم فروختمش، یا رفتم چی؟ بفرمایید سوارش شدم، حالا یه تصرف، یا رفتم از روی دره انداختمش پایین تلفش کردم. خب تصرفات بعد از علم، با تصرف مقبول، مثال عرض کردم من مقبول، شک میکنیم که آیا خیار قبلی که قبلا ثابت بود، قبلا یعنی که قبل از تصرف، قبل از تصرف که هم تلف رو میگیره هم انتقال رو میده، همه تصرف ها قبل از تصرف بود، آیا ساقط میشه یا نمیشه؟ شک میکنم دیگه، یقین نداریم که تصرف مسقط باشه، استصحاب میکنیم بقای خیار را. ببین تعبیر شیخ خیلی قشنگه، شیخ میفرماید که تو این دلیل رو بعد رد میکنی دلیل رو، شیخ میفرماید که ما شک در رفع خیار داریم. ببین از رفع دفع اینو میبرم، ببین در مسلک استصحاب نیازیست اینا رو بگم، شاید هم نمیدونم دلم نمیاد این نگم، چون دیگه بحث اصولی هم مطرح بشه. در استصحاب اگه یادتون باشه، در این که استصحاب مطلقا حجته، یا استصحاب در شک در رافع حجته، یا در شک در مقتضی، بفرمایید اختلاف بود بین علمای اصول، مرحوم مظفر مطلقا استصحاب رو چیز دونست، حجت دونست. جناب شیخ انصاری از کسانی است که استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونه، نه در شک در مقتضی. مبناش الان اینجا پیاده میشه، مبنای اصولی بید چقدر کاربرد داره. میگه آقا چیزه ما شک اینجا شک در رفع داریم، یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم خیار قبل ثابت شده، شک داریم خیار قبل که ثابت بود چی؟ رفع شده، استصحاب میکنیم بقا. شک در دفع نداریم که آیا اصلا با بفرمایید تصرف مقتضی برای خیار قبل هست یا نیست، که بگید استصحاب جاری نمیشه طبق ممنوع شما شیخ انصاری، نه ما شک در رفع داریم. رفع یعنی چی؟ یعنی مقتضی برای خیار هست، میدونیم این خیار قابلیت ادامه داره، ولی شک میکنیم چیزی اومد اینو برداره یا نیومد، این تصرف برش داشت یا برش نداشت، استصحاب میکنیم بقا. شک در دفع نداریم. دفع یعنی چی؟ آیا با تصرف کلن مقتضی برای خیار قبل از بین میره یا نمیره، که بگید شک در مقتضیه و استصحاب جاری نمیشه طبق ممنوع شما شیخ انصاری، که شک در رافع رو حجت میدید نه شک در مقتضی رو. جناب چیز شیخ میفرماد شک در رفعه، و شک در رفع یعنی شک در رافعیت موجود، رافعیت رافع شدن از بین رفتن امر موجود، و در شک در رافع استصحاب باقی جاری میشه. شک در دفع نیست. دفع نیست یعنی چی؟ یعنی ما نمیگیم با تصرف فکر میکنیم که آیا مقتضی برای خیار قبل هست یا نیست، که بگید شما شیخ انصاری طبق مبنای خودتون شک در دفع و شک در مقتضی رو مجرای استصحاب
نمیدونی.
دفع یعنی اینجا فقط یک کلمه من میگم، رفع یعنی رافعیت، دفع یعنی مقتضی، یعنی طبق رفع ما مقتضی داریم، مقتضی ادامه خیار هست، یه چیز اومد جلوش رو گرفت، طبق دفع یعنی اصلا با تصرف دیگه مقتضی خیار از بین میره، یعنی دیگه این نیست، یعنی زمینه سبب از بین میره، دفع یعنی این. طبق عبارت حالا بید فقط در رفع و منیسید رافعیت، دفع و منیسید عدم وجود مقتضی، فعلا میگم توی عبارت بنیسید فیوسف بس استثاب میشن فتعمل، با فتعمل این دلیل رو میذاره کنار. چرا؟ دو سه تا رد محشین زدن، من دو تاشو عرض میکنم. اولیش این که آقا اتفاقا دقیقا شک در دفعه، نه شک در رفع. و لذا صاحب جاری نمیشه. طبق مبنایی که جاری نمیشه شیخه؟ طبق مبنای مرحوم مظفر جاری میشه. ثانیه آقا در استصحاب یکی از شرایط استصحاب اینه که موضوع متعقل و مشکوک واحد باشه، در حالی که متعقل ما غیر از مشکوکه. چرا؟ متعقل من خیار قبل، قبل از تصرف، قبل از تصرف. آقا قبل از تصرف خیار قبل بود، مشکوک من چیه؟ خیار قبل، بقای خیار قبل بعد از تصرف. خیار قبل بعد قبل از تصرف با خیار قبل بعد از تصرف با هم دیگه فرق دارن. موضوع الان چیزی رو دارید شما استثنا میکنید، خیار قبل بعد از تصرف رو، در حالی که متعقل من چی بود؟ خیار قبل قبل. موضوع فرق کرد، موضوع فرق کرد، جای استثنا نی. این هم یکی از
تصرف فرق کرده، ولی این موضوع که سر یک کالا هست
خفنه. آره میشه و عدن عرفن. آره دیگه موضوع همونه. اینجوری میگه اینجوری باید چیز فتح عمل رو درست کنم ها، اشکال شما نمیخوام بپذیرم، میخوام درستش کنم. یعنی خیار قبل مع تصرف موضوعه، نه خیار قبل به قید تصرف. قید داخله در موضوع، قید داخله، تقید خارج. اونا تو ذهنتون ها اینجور در نظر گرفته اون محشی که تعمل اونجور معنا کرده، یعنی قید تصرف و داخل در موضوع گرفته. یعنی موضوع رو چی گرفته؟ خیار قبل بدون تصرف، بعدش خیار قبل مع تصرف، موضوع رو یکی گرفته. میتونید اشکال بگید اصلا تصرف جز این و اون تعمل اول رو بپذیرید. سه تا وجه گفتن، دو تا شما من عرض کردم که میگم اصلا اینجا دفع رفتم، میگم اینی که شرطتون میشه وارد بشه ها. اون ندعیه ان ظاهره، این رد بعدیه. رد بعدی سه گفتیم، چند تا دلیل، سه تا دلیل آوردیم برای چی؟ برای اثبات خیار. حالا میخوام دو تا دلیل بیاریم که اینجا خیار ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ دلیل اول گفتیم استصحاب، که استصحاب گذاشتیم کنار. دلیل دوم، دلیل دوم چیه؟ آقا علما در مورد این خیار، کدوم خیار؟ خیار قبل فرمودن که این خیار ساقط نمی شود به واسطه تصرف. علما چی فرمودن؟ این خیار ساقط نمی شود به واسطه تصرف. قید نزدن بعد از علم به قبل یا قبل از علم به قبل، این مطلقه. یعنی گفتن این خیار مطلقا، چه بگید؟ بعد از علم به قبل، چه؟ قبلش با تصرف ساقط نمیشه. از این اطلاق کلام علما این به دست میاد که این خیار اختصاصاً، غیر از خیارهای دیگه، این خیار اختصاصاً بفرمایید با تصرف ساقط نمیشود. الان دلیل اول عدم اسقاط رو گفتیم، با فتح عمل ردش کردیم. دلیل دوم عدم اسقاط رو گفتیم، چیه دلیل دوم؟ علما قائلن این خیار، کدوم خیار؟ خیار قبل با تصرف ساقط نمیشه، این مطلقه، چه تصرفه بعد از علم به قبل چه قبل. پس این خیاره با تصرف ساقط نمیشه. مرحوم شیخ انصاری از این دلیل هم چی؟ چون میخواد مسقط سوم رو بپذیره مرحوم شیخ، لذا از این دلیل هم باید چی؟ جواب بده. با لاکن نه جواب بده، میفرماید انصاف اینه که این تصرفی که در مورد این خیار، کدوم خیار؟ خیار قبل گفتن مسخط نیست، تصرف قبل از علم به قبله، و الا تصرف بعد از علم به قبل که موضوع بحث ما هم همینه، با مسخط این خیار هست. میگیم از کجا میگی؟ میگه آقا علما در مورد دو تا خیار یه مؤید میاره، مؤید دلیل نیست، چرا عرض میکنم، تو عبارت عرض میکنم. علما در مورد دو خیار دیگه غیر از این دو خیار، غیر از خیار قبل چی گفتن؟ خیار تدلیس و خیار عیب. گفتن در خیار عیب و تدلیس آقا تصرف بفرمایید چه بعد از علم چه قبل از علم مسخط بگید نیست، اما اسمی از این خیار بگید نیاوردن. وقتی اسمی نیاوردن یعنی تصرف در این خیار قبل از علم به قبل مسخط نیست، ولی بعدش مسخط. متوجه چی عرض کردم؟ عبارت بخونیم. الا ان یخونیم او نده، این او نده گفتم دلیل دومه برای این که تصرف مسخط نیست.
الا از اول باشه، الا ان یقال، مگر این که گفته این دلیل اوله. دلیل اول بر چی؟
رد
اون سه تا احسن که بگیم تصرف مسخط نیست. دلیل اول که تصرف مسخط نیست، الا ان یقال ان شک فی الرفع، لد شک ما در رفع خیاره، یعنی شک میکنیم که با تصرف خیاری که ثابت بود از بین رفع یا نرفع، لد نه در دفع خیار که آیا خیار مقتضی بقا دارد یا ندارد. فیستصحب، وقتی شک در رفع شد، من شیخ انصاری قائلم در شک در رافعیت استصحاب جاریه. شک میکنم با تصرف خیار از بین رفع یا نرفع، استصحاب میکنم بقای خیار. فتعمل چی گفتم؟ اتفاقا شک در دفع نه رفع. بچه دومش موضوع متیقن و مشکوک، موضوع استصحاب چی؟ در متیقن و مشکوک در قضیه استصحاب شده چی؟ فرق داره. دوتایی که عرض کردم، او نده، این رد دلیل دومه. دلیل دوم بر چی؟ که این تصرف مسخط نیست. او نده یا این که ادعا کنیم ان ظاهر قولهم، ظاهر قول علما فی ما نحن فی در مورد خیار غم چیه؟ که چی گفتن؟ قول مقول قولا، مقول قولا داره میگه ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، ظاهر قول علما که قول علما اینه، این خیار یعنی خیار غب ساقط نمی شود به تصرف. ظاهر قولشون چیه؟ شموله، خبر عنا، شمول این قول است لتصرف، مر تصرف رو بعد از علم بالغب، بعد از علم بالغب، یعنی تصرف بعد از علم بالغب هم مسقط خیار هست یا نیست؟ نیست. خیلی راحت رفقا بس مگه هر نیست چرا چیز جواب نمیده. و اختصاص و هذا الخيار، ظاهر قول علما شمول قول هست مر تصرف را، و ظاهر قول علما چیه؟ اختصاص و هذا الخيار است من بین الخيارات بذالک، اختصاص این خيار است، خيار قبل است، از بین خيارات بذالک. بذالک گفتی چی باید بنویسید؟ اگه گفتید قلب من راحت کن، عدم سقوط به واسطه، عدم سقوط به واسطه تصرف، لکن نه، این لکن نه میخواد دلیل دوم رو رد کنه. دلیل اول رو با تأمل رد کرد، الان با لکن نه میخواد چه کنه؟ دلیل دوم رو رد کنه. عدم سقوط به واسطه تصرف، یعنی مسقط سوم قبول نداری. لکن الانسان رفقا خیلی پیچیده میگم،
قول علما چرا فیلمان
دیگه، ما قول نظر علما رو باید
برای خودشون دارم، من دارم از فتوا برای خودم میدم،
خودم میگه ما نه، اگر از قول علما شون شما
مثلا چیز دیگه باشه خب قبوله.
آ بخواید بگید
قول علما چرا فیلمان قول علما بخوا طبیعت کنم خب میشه من مقلد علما.
احسن احسن، بخواید بگید ظاهر قول علما برای من حجت نیست، آره نمیپذیرید اینو، قبوله، حرف خوبیه، حرف خشه، اینم یه رده، یه رده. نه میخواد بگه ما چون ببین این خیاره، این مسقط دلیل نسی و روایی نداره، ما از ادله دیگه باید به این برسیم. خب ما خودمون به تنهایی برسیم، شاید ما اشتباه کنیم، ولی وقتی همه علما دارن یه چیزو میگن، همه برداشتشون از من قوی تر، مگه اینکه ما محکم باشیم بگیم نه من برداشتم از همه شما، چون روایت خاص خود نداره، بالا خوندیم، ما داریم از عموم ادله توی خیارهای دیگه تو این خیار حکم میکنیم که آیا مسقط هست یا نیست. متوجه عرض میکنم؟ لذا باید بریم سراغ شهرت و مشهور که دید دلیلی پشتوانه قوی از خودمون داشت. حالا اگه ما تنها یه چیزی بگیم، روایت و دلیل خو نداریم، مشهورم که بر علیه میشه قول ما شاز، لذا قول شاز خیلی قوی،
قول شاز که مقابلی باید بر اساس دلیلی باید پیدا کنی، همینجوری نمیتونی بگی
خود دلیل رو میگه دلیل نداره، چون دلیل نداره مسقط نیست.
اصلا اینم میشه در
نظر
بگیرم که شاید یه دلیلی
نزد علما بوده، آفرین، مثلا ها میگن علما شاید به دست ما نرسیده، مثلا آره میگیم اونا شاید دلیلی بر عدم مسقط بودن داشتن، به دست ما نرسیده، بریم به اونا بچسبیم بهتر. خب به هر ترتیب مشهور علما وقتی چیزی رو میگن نداشته باشن، ما نظرشون به دست، همین شهرت خودش کمک ما هست ها، شهرت کمک من، اگه شهرت بر علیه ما باشه، ما هم دلیل بر اثبات این مسقط نداشته باشیم، یه قول شاز داریم میدیم بیدلیل، میدید چه عرض میکنم؟ گرچه حالا شیخ انصاری درستش میکنه، لکن الانصاف، انصاف اینه که عدم و شمول تصرف فی کلماتهم، عدم شمول تصرف یعنی تصرفی که مسقط نیست، بالاش بنویسید ها، تصرفی که مسقط نیست در کلمات علما، لما بعد العلم بالغیب، مر اون تصرفی را که بعد از علم بالغیب، یعنی تصرفی رو که در این خیال میگن مسقط نیست، کدوم تصرفو میگن؟ تصرف قبل از علم به قبل، ولی تصرف بعد از علم به قبل اون مسقط میدونن دیگه. اون تصرفی رو که میگن مسقط نیست، تصرف قبل از علم به قبل نه، ولی تصرف بعد از علم به قبل مسقط هست. آقا رفقا بس پیچیده است، خود بنویسم به تابلو. و غرضهم من تخصیص الحکم به هذا الخيار، میگیم اگه اونه پس چرا این خیار رو تخصیص دادن؟ میگه چون که خیارهای دیگه مثل خیار عیب و تدلیس چه قبل از علم چه بعد از علم تصرف مسقط هست، ولی این خیار قبل از علم تصرف مسقط نیست، ولی بعد از علم تصرف مسقط هست. و غرض علما از تخصیص حکم، بالای حکم بنویسید، اگه گفتید چی باید بنویسید؟ تصرف مسقط هست یا نیست؟ آفرین آفرین، تصرف مسقط نیست. غرض علما از تخصیص حکم به هذا الخيار که گفتن تصرف مسقط نیست، چیه غرضشون؟ ان تصرفه، این که تصرف مسقطون، خیلی بد امروز کان دارن درسو میگن، مسقط است هر خیاری را، ولو وقع اون تصرف قبل از علم بل خیار، کدوم خیارها؟ کما فی العیب و تدلیس، اگر شما قبل از علم به عیب، قبل از علم به تدلیس اومدی در کالایی که معیوب خریدی یا کالایی که فریب دادنت خریدی تصرف کردی، این تصرف خیار عیب خیار تدلیس از شما میگیره که حق خیار نداری. سوا هذا الخیار، غیر از این خیار، این خیار تصرف قبل از علم به قبل مسقطش نیست. کدوم تصرف مسقطشه؟ تصرف بعد از علم به قبل. میگیم از کجا میگید این فرق گذاری رو که در خیارهای دیگه عیب و تدلیس چه تصرف بعد از علم چه قبل از علم مسقطه، ولی در خیار قبل فقط تصرف بعد از علم مسقطه نه قبل از علم؟ و یعید ذلك، میدونید چرا معیله؟ چون تو این حرفشون حرفی از خیار قبل بگید نزدن. این چرا گفته یعید؟ چون ممکنه بعضشون خیار قبل نبوده، اگر خیار قبل بود خیار قبل هم میگفته، لذا گفته معید نگفته دلیل. معید یعنی چیزی که میشه ردش هم کنی. و یعید و ذالکه، خیلی دارم وارد جزئیات فکر کنم میشم اذیتتون میکنم، تایید میکنن این عدم شمول را، این عدم شمول را مشتهر بینهم، اون چیزی که مشهور است بین علما که چیه اون مشهور، من بیان مشتهر میکنه، من ان تصرفه، از این که تصرف قبل از علم به عیب و تدلیس ملزمون، ملزمون یعنی خیار رو از بین میبره، عقد رو لازم میکنه، عقد لازم این عقدی که ازش خیار نیست، ملزم عقد بنویسید، ملزم عقد که یعنی خیار ازش از بین میبره. لدلالتی، چرا تصرف قبل از علم به عیب و تدلیس ملزمه؟ لدلالتی، این علت ملزم بودنه، به خاطر دلالت تصرف بر رضای به بی، حالا که راضی شد به بی، نتیجه رضایت به بی فافای تفریع بر رضایته، و یسقط الرد، پس ساقط می شود رد، بالا رد میشه فسخ یا خیار به تعبیری. و این میگیم خب بدبخت این ضرر میکنه که میگه یه ضررشو تو خیاره بفرمایید، عیبه میتونیم جبران کنیم، ولی برای خیار تدلیس براش متاسفیم، این باید ضرر رو میخواد صبر کنه، چه عجله ای داشت بفهمه آیا کلا نرفته باشه سرش، فریبش نداده باشن، حالا که خودش قبل از اینکه صبر کنه سریع رفت تصرف کرد، لذا خیار تدلیس ازش گرفته شده، هیچی هم نصیبش بگید نمیشه. و این نمایست بطل عرش، این از جز نیست، ثابت میشود عرش فی خصوص عیب. چرا؟ میگیم خب بابا تصرف کرد، میگه تصرف نگفت که به عیبم راضیه، بدبخت تصرف کرد چون نمیدونست معیوبه، حالا که معیوب شده نگفته به عیب راضیه، تصرف گفته به بی راضیه نه به عیب، حالا حداقل عیبش رو براش جبران. میگیم تدلیس هم همین بدبختیه هست دیگه، میگه تدلیس دیگه راهی براش نداره، میگیم راه داریم، اونم عوض اون صفتی که نداره یه پولی بهش برگرد. آره میشونم. و این نمایه اثبت العرض فی خصوص العه، چرا؟ لعدم دلالت تصرف بر رضای به و کیف کانه. جانم نگفتن تو قبل دیگه، همین حرف همین دیگه، چون تو قبل نگفتن. آره چون تو همون عرض کردم جواب برادر عزیزم آقای رضایی، چون میگه که چرا مشهور مشهور، چون مشهور نگفتن ما هم دلیلی نداریم، فرمایش خود شما، شاید مشهور یه دلیلی داد گذاشتن که فرق گذاشتن بین دوتا، یا اصلا همینجور گفتن داله بر رضا.
نه گفتم دیو رفت چیز کرد تصرف کرد سر نکرد، گفتم با تو
مقبولم. میگن دیگه توی مقبول اومدن اختصاصا گفتن عیب نداره، استثناء کردن اون قاعده مامن آمن الا وقت خود. تو همه خیارات تصرف چه قبل از علم اون مشکلی که پیش اومده چه بعدش مسقطه، ولی تو خیارات اختصاصا اومدن بیرون دیگه استثناء کردن. حالا استثناءشون دلیلش چیه؟ به قول شما شاید دلیلی داشتن، مشهور اینه. چرا؟ یا دلیل داشتن به دست ما نرسه، یا چون خودشون به این نتیجه رسیدن. و ما هم نمیتونیم تنهایی باشیم مقابل مشهور بی دلیل بگیم تصرف در خیار قبل هم قبل از قبل علم به قبل مسقطه. به همین دلیل ممکنه هم کسی قوی باشه مثلا آقای رضایی مثلا بگم من وای میستم خیار قبل هم دقیقاً همون دلیلی که در عیب و تدلیس گفتید هست، لذا تصرف در اونم چه قبل از علم چه بعد از علم مسقطه. این دیگه نظر اجتهادی شما. و کیف کانه، دیگه رفقا تقریبا ادامه بس هم تکرار و این سه تا خیار رو داره با هم مقایسه می‌کنه. من تیکه تیکه ترجمه می‌کنم پیش می‌ریم ان شاءالله که برسیم به مسقط چهارم. میگه کیفه کان خیار عیب و تدلیس، ما بس اون رو چیه؟ خیار قبله، کاری به خیار عیب و تدلیس نداریم. من در مورد آقای شیخ انصاری میگه من در مورد خیار قبل که مورد بحثمونه میگم تصرف قبل از چی صدا میاد؟ چیکار دارم میگم؟ آره تصرف قبل از علم به قبل مسخط نیست، تصرف بعد از علم به قبل مسخط هست. فکیف کان خیار قبل خیار عیب به خیار تدلیس، ما کاری به اون نداریم. اون رو بردم من فعلا کاری بهش نداریم. فا اختصاص و تصرف غیر المسخط فی کلامهم به ما قبل العلم لا یکات و یخفا علی المتتبع فی کلماتهم. اختصاص دادن علما تصرف غیر مسخط را در کلامشان، اختصاص بدن به چی؟ به ما ببینید اینا رو حتما بنویسید گیر میکنید تو عبارت ها. اختصاص دادن علما تصرف غیر مسخط را در کلامشان، اختصاص دادن به چی؟ به ما قبل العلم، یعنی تصرف غیر مسخط. چه تصرفیه؟ تصرف قبل از علم به قبل، و الا بعد از علم به قبل تصرف مسخط هست. اختصاص علما تصرف غیر مسخط را در کلامشان، اختصاص به چی دادن؟ به ما قبل العلم لا یکاد، این فوش علم میده، لا یکاد و یخفا علی المتتبع فی کلماتهم، مخفی نیست بر کسی که اهل تتبع باشد در کلمات. یعنی اگر خوب تتبع کنید در کلام علما، در خیار قبل میگن تصرف قبل از علم به قبل مسقط نیست، بعد از علم به قبل مسقط هست. نگو که هم قبل هم بعد مسقط نیست که مسقط سوم ما رو از بین ببری. نعم لم اجل، میگه بله تصریحی از علما مبنی بر این فرق گذاری غیر از بعضی از علما ندیدم، ولی وقتی که دلیل هست که انسان بعد از علم به قبل اومد تصرف کرد، این تصرف داله بر رضایتشه، قطعا این تصرف بعد از علم به قبل مسقط هست. میگیم آقا از کجا این فرق گذاری رو گذاشتی شما؟ ما میگیم تصرف در طبق کلامی که علما دارن چه قبل از علم به قبل چه بعد از اون مسقط بگید نیست. از کجا این فرق گذاری گذاری؟ کسی که تصریح نکرده میگه بله بعضی ها تصریح کردن بعضی ها تصریح نکردن، ولی وقتی دلیل داریم ما با دلیل دیگه تصریح یا عدم تصریح علما نیاز نیست. دلیل چیه؟ تصرف بعد از علم به قبل یعنی من به قبل راضی، وقتی راضی شدم یعنی دیگه عقد به هم نمیده، یعنی اسقاط خیال. نعم این نعم استدراک از اختصاص ها، میگیم آقا اگه مختصه چرا فرق نذاشتن؟ میگه فرق نذاشتن خیلی مهم نیست، این نعم استدراک از اختصاصه. نعم لم اجد لهم، بلی نیافتم برای علما تصریحی به این اختصاص. ادا ما حکیه غیر از اون کلامی که حکایت شده از صاحب مسالک و تبعه و تبعیت کردن این صاحب مسالک جماعت، یعنی اینا با یه جماعت فرق گذاشتن. ما انشن از اختزد دلیل، زمانی که اختزا کند دلیل لسقوط را، باید سقوط بنشید، سقوط خیار با تصرف بعد از علم به قبل، یکم طولانی ها، سقوط خیار با تصرف بعد از علم به قبل. فلا ینبغی سقوط خیار با تصرف بعد از علم به قبل، فلا ینبغی شایسته نیست استشکال، اشکال گرفتن و دنبال اشکال رفتن من جهت ترک تصریح، از اینکه علما اومدن فرق گذاری رو تصریح نکن. ما کاری به تصریح نداریم، بل ربما یستش کرد، بخواد یک کمی حرف رو ببره بالاتر، میخواد بگه حتی تو خیار عیب و تدلیس هم باید فرق بذاریم. دقت میشه عرض میکنم، حتی تو خیار عیب و تدلیس هم باید فرق بذاریم. یعنی میگیم تصرف، حرف شما رو داره تایید میکنم، تصرف قبل از علم به عیب و تدلیس مسخط نیست، بگو بعد از علم به عیب و تدلیس مسخطه. میگه ما باشیم باید تو این هم فرق بذاریم، منتها چه کنیم؟ یعنی مثل خیار قبل، تصرف قبل از علم مسخط نیست، بعد از علم مسخط، این خیار قبل، منتها چه کنیم که در مورد خیار عیب دو تا مشکل داریم. مشکل اولمون روایت داریم، خواستن گفته تصرف، روایت خاص داریم، تصرف در خیار عیب قبل و بعد از علم مسخطه، علاوه بر این تو عیب خلاصه یه جور جبران خسارتش میشه، ولی این تدلیسه رو ما هم نظریم که باید بیاریمش تحت نظر همین خیار قبلی، مثل خیار قبل کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم که در قبل از تصرف مسخط نیست، بعدش مسخط هست. بل ربما، بلکه چه بسا یستشکل و اشکال میشود فی حکم، در حکم علما، به عدم سقوط به تصرف قبل العلم، مع حکمهم به سقوط خیار تدلیس و العیب به تصرف قبل العلم. بلکه بله، چه بسا اشکال میشود در حکم علما به عدم سقوط، به عدم سقوط خیار، بالای سقوط بنویسید سقوط خیار قبل، بلکه چه بسا اشکال میشود در حکم علما به عدم سقوط خیار قبل به واسطه تصرف قبل از علم، با حکم فقها به سقوط خیار تدلیس و عیب به تصرف قبل از علم. ولی اعتذار، میگه فرق گذاری مشکل میشه، میگیم چه فرقی داره؟ چرا تو خیار تدلیس و عیب شما میگید قبل از علم هم اگه تصرف کنه مسخطه، ولی اینجا میگید مسخط نیست؟ میگیم جواب میدیم، جواب فقط مال خیار عیبه، مال خیار تدلیس همچه جواب وجود نداره. ولی اعتذار به نص، عذر آوردن به نص، عذر آوردن برای چی؟ برای فرق‌گذاری بین خیار تدلیس و عیب، و بفرمایید وافرین با خیار قبل، این نمایت ما این از جزی نیست، تمام از این اعتذار فل عیب، چون در مورد عیب چی داریم؟ نص داریم، دونت تدلیس، فا این تدلیس مشترکون مع خیار قبل فی عدم نص، تدلیس مشترک است با خیار قبل. در چی مشترکه؟ در این جنی که در مورد ایشون هم نص نداره. و مختزل قاعده فی حکم تصرف، حالا اونو نگفت، میگه در ادامه ها اون عیب جبران میشه رو در ادامه میگه. و مختزل قاعده، مختزای قاعده در حکم تصرف، تصرف قبل از علم، فیه ما واحد، مختزای قاعده در حکم تصرف قبل العلم، فیه ما، فیه ما باید به چی بزنیم؟ آفرین، تدلیس و واحد، یعنی قاعده هرچی اونجا هست اینجا هم هست. اگر در مورد خیار قبل میگی مسخط نیست، اینجا هم بگیم باید مسخط نیست، اگه هست باید بگیم هست، اونجا بگیم نیست، تو تدلیس هم باید بگیم نیست. میگیم خیار عیب چی؟ خیار عیب دلیل خاصه. آقا حل شد بس؟ آره. بعد تحقیق، قول تحقیق چیه؟ انیقار این است که گفته شد ان مقتضی القاعده عدم السقوط، مقتضای قاعده عدم سقوط است. بالا عدم سقوط بنویسید که داشته باشید. عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم، قبل از علم ننویس، قبل اینو ننویسید ها، تو هر خیاری مقتضای قاعده عدم سقوط خیار با تصرف قبل از علم. حالا علم به قبل، علم به عین، علم به تدلیل. چرا؟ الان عرض کن میگه دیگه لبقاء الضرر، به خاطر بقای الضرر، چون ضرر باقیه و عدم دلالت تصرف و دلالت نمی کند تصرف با جهل، یعنی جهل به قبل، جهل به عیب، جهل به تدلیل، بر رضا، بر رضای به لزوم عمل. الان اون خارج میکنه، الان ها الان میرسیم خارجش میکنه. ما باشیم و قول تحقیقی اینه در هر سه خیار باید بگیم تصرف قبل از علم مسقط نیست. چرا؟ چون یک دلیل چیز ضرر باقیه، دو تصرف قبل از علم داله بر رضایت نیست، چون بدبخت نمیدونست چه بلایی اومده سرش. اگه میدونست چه بلایی اومده سرش هیچ وقت این کار انجام نمیدونست. دلیل بخونیم. و تحقیق این است که گفته شد مقتضای قاعده عدم سقوط است در سه خیار ها. چرا؟ دلیل اول لبقاء الضرر، دلیل دوم و عدم دلالت تصرف با جهل، با جهل به عیب، جهل به قبل، جهل به تدلیل، عدم دلالت بر رضا به لزوم العقل. با هم باید بخونید تا عدم دلالت تصرف، بله تصرف، تصرف قبل از علم با جهل، خودش میگه دیگه نیازی نیست برسید، عدم دلالت تصرف با جهل، گفتم بالا جهل چی میشید؟ جهل به قبل، جهل به عیب، جهل به تدلیل، بر رضا به لزوم عقل و تحمل ضرر، بر تحمل ضرر، تحمل عطف بزرد. نعم این نعم چیکار باید بکنه؟ خیار قبل، خیار عیبو خارج میکنه. نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط، بله چه بسا وارد شده نص در عیب بر سقوط. یعنی میگه در خیار عیب روایت داریم، نص داریم که تصرف قبل از علم هم مسقطه. و دعا و دعیه ادعا شده علیه بر سقوط، سقوط در عیب ها، الاجماع، اجماع. یعنی ادعای اجماع هم شده. من نظر دلیل دوم، چون عیب خلاصه یه راه جبرانی هم براش هست، اگه دلیلم نداشتیم میگفتیم خیار ساقط شده، چون راه جبران براش هست ایشون ضرر نمیزنه. راه جبران چیه؟ عرش میگیره احسن. با این که من ضرر سقوط، ضرر سقوط خیار فیه در عیب متدارکن، تدارک می شود به واسطه عرش. و این کانه نفس و امساک المیف، میگه اگرچه خود نگه داشتن جنس میف ضرر هست، ولی بالاخره خلاصه جلوان ضررش میشه. و این کانه نفس و امساک المیف، خود نگه داشتن جنس معیب قد یکون، گاهی اوقات می باشد ضرر، ولی باشه ضرر باشه حداقل میگه پول ضرر رو گره. فا این تمت دلیلون فی تدریس ایزن، اگر تمام شد دلیلی، یعنی نص خاص داشتیم در مورد تدریس ایزن مثل خیار ای، قلنا بهی، میگوییم بهی به سقوط مع تصرف. کدوم سقوط؟ سقوط خیار با تصرف قبل از علم به تدلیل. و الا اگر دلیل نباشد که بگید نداریم، وجب الرجوع الا دلیل خیارهی، واجب از رجوع به دلیل خیار تدلیس. یعنی خیار تدلیس ثابت هست یا نیست؟ هست. رفقا حل بس؟ چلا؟
امکان نفس و امساک المعیب قد یکون و ضرره برای
کسی ضرر کرده دیگه، مشتری میشه دیگه، مشتری، آره مشتری میشه دیگه، اون چیزی که جنس معیوب خریده، بس اون خیار عیبه ها. آره آره دیگه، جنس معیوبی شما داشته باشی که هرچه پولیش هم بگیری پول عیبه رو، ولی ماشینی گرفتی پول عیبه هم گرفتی، ولی ماشین معیوب داری دیگه. میگه آره دیگه، آره آره دیگه، بعد از اینکه عرشو گرفت، آره میگه که هرچه خود میخواد بگه که ممکنه کسی به ذهنش بیاد کی میگه ضرره رو میشه جبران کرد، همین خود نگهداری جنس معیوب خودش ضرره، میگه عیب نداره باشه، ولی خودش پول ضرره رو گره. درسته ماشینی گرفته که مثلا حالا روغنسوزی داره، ولی هزینه روغنسوزیشو گرفته، یعنی درصد داره بعدش دوباره خودش برداره، مکانیکی علافی داره درست کردنش، ولی بازم پولشو حداقل گرفت. مثل مثال قشنگ یه شوف آقا، اینکه شما دورجون تصادف میکنید، ضرر خسارت یه چیزی تو میگیرید، اون ضربه‌ای که ماشین دیده، ولی اون افتی که ماشین کرده دیگه اینجور میشه دیگه، افت ماشین رو نمیگیره. ثم ان الحول، آخر بحث دیگه سه خطه رو من اجازه بدید بخونم دیگه نمونه. میگه ما که گفتیم تصرف مسقط هست، تصرف کیف و فقط من بپرسم بینم زندون هست یا نه، تصرف بعد از علم به ای قبل یا قبلش بعدش بعد. الان ما معلوم شیخ انصاری چی کار کرد؟ توی خیار تعدیلیسه گیر افتاده، خیار عیب رو محکم گفت، خیار قبل رو، خیار عیب رو محکم گفت، هم قبل هم بعد مسقطه، توی خیار تعدیلیس گیر افتاد نظر نداد توی خیار، ولی گفت قاعده اینه که اونم مثل خیار قبل بگی مسقط نیست. توی خیار قبل چی گفت؟ تصرف قبل از علم به قبل مسقط نیست، بعدش مسقط. میگه این تصرفی که گفتیم مسقطه، تصرفی که ازش رضایت در بیاد داله بر لزوم باشه، ولی اگه تصرفی باشه که لازمش رضایت نیست، این تصرف مسقط نیست. ثم ان الحکم به سقوط الخیار به تصرف، سپس به درستی که حکم به سقوط خیار به واسطه تصرف بعد از علم به قبل، این حکم خبر ان مبنیون، مبنی است الا ما تقدم فی الخیارات السابقه، بر اون چیزی که مقدم شد در خیارات سابقه. چی مقدم شد؟ من تسلیم کون تصرف دلیلا علی الرضا بلزوم العقل. یعنی ما تصرفی رو میپذیریم که بفهمیم ازش رضایت بلزوم عقل را، تسلیم بودن تصرف دلیل بر رضایت بلزوم عقل. و الا، یعنی اگر تسلیم چیز تصرف دلیل بر رضا نباشد، کان لازم می باشد لازم فی غیر ما دل فعلا علی الالتزام بالعقل من افراد تصرف الرجوع الی اصالت بقاء الخیار. بعضی از افراد تصرف رو دلیل خاص داریم که دلیل بر رضا هستن، مثلا اتلاف مبی. خب ولی اون چیزهای تصرفاتی که مثلا انتفاع از مبی در شک داریم که آیا بفرمایید داله بر رضا هست یا نیست، میگیم داله بر رضا نیست، پس خیار ثابته. عبارت بکنم، و الا، یعنی اگر تصرف دلیل بر رضا نباشد، میباشد لازم فی غیره، در غیر ما، اون تصرفاتی که دل فعلا دلالت میکنن بالفعل بر التزام عقل، که چیان اون ما من افراد تصرف، یعنی افرادی که یقین 100% داریم داله بر اینن که شخص راضیه به عقل، غیر اونا یعنی تصرفاتشی مشکوک. و الا کان لازم، چی کان لازم؟ ار رجوع خبر لزوما، رجوع به اصالت بقاء الخیار. میدونید چی گفتی خر؟ میگه بعضی از تصرفاتو یقین داریم که داله بر رضا هستن، اینا رو میذاریم کنار، با این تصرفات خیار ساقط میشه، ولی بعدی از تصرفات رو شک داریم که حالا داله بر رضا هستن یا نیستن، اینجور باید برگردیم به چی؟ اصالت بقای خیار، چون شک داریم با این تصرف بفرمایید خیار از بین رفت یا نه، استصحاب بکنیم بقای خیار را، اگه اون مشکله دوباره پیش نیاریم تو فتح عمل که موضوع فرق. دقیقا اگه ما چیز اون فتح عمل رو بزنیم به این بیانی که کردم موضوع فرق کرده، اینجا این اصالتی که مرحوم شیخ به کار بود دوچاره مشکل میشه، پس باید اون تعمل رو یه جور دیگه ترجمه کنیم. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.